دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در چهارشنبه 19مین روز از آبان 1400 خورشیدی. این بخت رو من محمد زرقامی دارم که میزبان شما باشم به اتفاق سایر همکارانم و برای دقایقی شما رو در جریان آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشها بگذاریم. در روز پرخبری سراغ شما اومدیم و دقلباب کردیم هر جایی که به سر میبرید، از جمله اینکه رئیس سازمان زندانهای ایران برکنار شده که به هر حال این هم خود خبری است، تا اینکه نماینده پیشین شورای شهر شیراز هم میگوید از ایران خارج شده اما در شرایط امنی به سر نمیبره. درباره این مطالب در خبرها خواهید شنید و در ادامه هم نگاه تحلیلی داریم به چند رویداد مهم. پیش از هر چیز پروانه وحید منش تازه ترین خبرها و پس از اون برمیگردیم به سمتتون.
ممنون محمد. درود شنوندگان گرامی. نخستین جلسه از دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی روز چهارشنبه آغاز شد. در این جلسه محمد زند عضو سازمان مجاهدین خلق به عنوان شاکی درباره اعدام برادرش شهادت می‌دهد. رضا زند برادر محمد زند سال 1367 در زندان گوهردشت کرج اعدام شده است. مقامات قضایی سوئد اعلام کردند که جلسات دادگاه حمید نوری از روز چهارشنبه 19 آبان و به مدت یک هفته برای دریافت شهادت 7 شاهد دیگر در آلبانی برگزار می شود. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. حمید نوری اتهامات مطرح شده را رد کرده است. او قرار است روز دوم آذر در دادگاه شهادت دهد. به گفته وکیل او موضع حمید نوری این است که این اعدام‌ها هرگز رخ نداده است و نمی‌تواند اتهامات را بپذیرد. دادگاه حمید نوری تا فروردین سال آینده در استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت. مرکز رسانه قوه قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بدون هیچ توضیحی از منصوب شدن غلامعلی محمدی به عنوان ریاست سازمان زندان‌ها به جای محمد مهدی حاج محمدی خبر داد. این جابجایی کمتر از 3 ماه پس از آن انجام می شود که گروهی موسوم به عدالت علی ویدیوها و اسنادی هک شده از زندان اوین را در اختیار رادیو فردا و برخی از دیگر رسانه‌های خارج از کشور قرار داد. انتشار این ویدیوها و اسناد که حاوی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و نیز برخی مکاتبات درباره زندانیان سیاسی است، ابتدا از سوی برخی مقامات قضایی و حکومتی ساختگی توصیف شد، اما پس از مدتی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضایی مجبور شد به صورت تلویحی صحت آنها را تایید کند. حاج محمدی از خرداد سال 1399 با حکم ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضایی به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها منصوب شده بود و دوران ریاست او از کوتاه‌ترین دوره‌ها در سازمان زندان‌ها محسوب می‌شود. بر پایه گزارش‌های رسیده حکم 10 سال زندان عباس واحدیان شاهرودی معلم و از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی قطعی شده است. عباس واحدیان شاهرودی 10 شهریور سال جاری در انزلی بازداشت شد. به گزارش هرانا حکم زندان عباس واحدیان شاهرودی توسط شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد در پیوند با پرونده سال 98 به اتهام تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور صادر شده بود. هرانا می افزاید این حکم به دلیل عدم تجدید نظرخواهی آقای شاهرودی قطعی شده است. آقای شاهرودی از جمله 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران است که 22 خرداد سال 98 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده ناخرسندی خود را از دیدار وزیر امور خارجه امارات متحده عربی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ابراز کرد. نت پرایس که سه‌شنبه ساعتی پس از اعلام خبر این دیدار در برابر خبرنگاران صحبت می‌کرد، از کشورهای متحده آمریکا در خاورمیانه خواست در برابر آنچه او جنایات بشار اسد نامید هوشیار باشند. نت پرایس افزود ایالات متحده از گزارش‌های نشست و سیگنال‌هایی که ارسال می‌کند ناخرسند است. او تکرار کرد دولت جو بایدن هیچ حمایتی از تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط با بشار اسد نخواهد کرد. محمد
پروانه بود و تازه ترین خبرهایی که از او شنیدید. سپاس که ما رو همراهی میکنید در این مجله نیمروزی که تهیه کننده و دبیرش بابک غفوری آذره، کارگردان فنیش علی شیبانی، و میخواییم آغاز کنیم و ورق بزنیم صفحه اولش رو. آغازی بر دادرسی بین المللی آنچه در جریان خشونت‌های دولتی آبان ماه روی داد. گزارشی زنده با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن مهدی بیگی. و اما سپاه پاسداران نفتکش ویتنامی را آزاد کرد، آن هم پس از یک مانور رسانه‌ای. بهزاد احمدی نیا در این باره برای ما خواهد گفت. پیش از بازی ایران و لبنان، براستی در تیم ملی ایران چه می‌گذرد؟ نگاهی به حاشیه‌های فراتر از متن همراه با پیام یونسیپور. و یک سری هم خواهیم زد به شبکه‌های اجتماعی همراه با همکارمون بنیامین صدر. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. یک نگاهی اگر که به تقویم‌های خودتون بندازید، امروز تقویم‌ها عدد 19 رو نشون میده و این روز روزی است که در لندن گروه‌های حقوق بشری گرد هم اومدند تا یک دادگاه بین المللی که از اون به عنوان دادگاه بین المللی مردمی آبان 1398 نام برده شده رو برگزار کنند. دادگاهی قرار شنونده شهادت نامه هایی باشه که 120 نفر به صورت کتبی تسلیم این دادگاه کردند، کسانی که در جریان این حوادث قرار داشتند، حوادثی که در آبان ماه پیش اومد و حتما خاطرتون هست دلیلش گرانی بنزین بود. اما پس از اینکه معترضان به خیابان ها اومدند، خشونت های دولتی آغاز شد، اینترنت ها قطع شد و وزیر کشور دولت حسن روحانی از قطع کردن اینترنت ها در اون زمان حتی دفاع هم کرد و گفت این کار رو باید انجام میداده و کوتاه هم نیومد. همین باعث شد که در فهرست در از تحریم های ایالات متحده آمریکا هم قرار بگیره آقای رحمانی فضلی. اما برگردیم به امروز در لندن. مهدی بیگی با ماست، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن، تا این دادگاه رو که آغاز میشه و شاید آغاز هم شده باشه تا این ساعت، برای ما در موردش بیشتر بگه که چه اتفاقاتی روی داده و چه بحث‌هایی درگرفته. آقای بیگی، اگر که صدای منو میشنوین بهتون سلام میکنم. فکر میکنم بد نباشه اول ما رو ببرید به فضایی که الان حاکم هست بر این دادگاه بین المللی مردمی و اینکه اصلا این دادگاه قراره چه روندی رو طی کنه و آیا صرفا یک دادگاه نمادین رو ما باهاش طرف هستیم؟
سلام محمد جان، سلام میکنم به تو و همه شنوندگان عزیز. بله، من در ساختمان چرچ هاوس لندن هستم، ساختمانی که بسیاری از دادگاه های مهم و مردمی بریتانیا در اون تشکیل میشه. تو همین دادگاه اولین جلسه شورای امنیت سازمان ملل برگزار شده. اهمیت این موضوع رو میرسونه، پرونده ایست بسیار مهم. از امروز تا 23 آبان قراره توی این ساختمان در حقیقت تیم 6 قضات به همراه 2 در حقیقت این پرونده رو بررسی کنن و شهادت شاهدانی رو که از داخل ایران و همچنین از خارج از ایران اطلاعاتی رو در اختیار اونها قرار دادن، شهادت دادن. بسیاری از این شهادت‌ها ضبط شده و به عرض کنم که اینها دستبندی شده و به دادگاه ارائه میشه.
آیا قراره که این شهادت‌ها شنیده بشه در دادگاه، یعنی پخش بشه، شنیده بشه، یا صرفاً به صورت کتبی خونده میشن این شهادتنامه‌ها؟
این شهادتنامه‌ها که عرض کنم که حدود 120 در حقیقت ثبت شده، قرار چیزی حدود بیش از 100 شهادت دیگه توی این چند روز در حقیقت شنیده بشه و ثبت بشه. جالب اینجاست که بسیاری از این شهادت ها رو که از داخل ایران هستند، دادستان ها و به کمک در حقیقت این نهادهای حقوق بشری ضبط کردن از قبل، که اگر مشکلی روز دادگاه در حقیقت روزی که قرار قرار اینها شهادت بدن به طور زنده از طریق اینترنت دچار مشکلی شدن بتونن فیلم اینها رو پخش بکنن. بسیاری از این شهادت ها شنیده میشه و عده‌ای هم هستن اینجا، از جمله مثلا مادری که گفته میشه پسرش رو جلوی چشمش به چشمش تیراندازی کردن در همون حوادث آبان اینجا خواهد بود، امروز قراره که تا ساعتی دیگه به اینجا بیاد. البته هویت این افراد مخفی نگه داشته شده به خاطر شرایط امنیتی که هست.
به نکته جالبی آقای بیگی اشاره کردید، اتفاقا همین رو میخوام بپرسم. با توجه به اینکه به هر حال دادگاه خاصی هست و گفته شده که قرار 133 مقام جمهوری اسلامی هم به نوعی به عنوان متهمان رسیدگی بشه به مسئلهشون، مسئله امنیتی دادگاه چگونه داره پی گرفته میشه و چقدر جو امنیتی حاکمه بر اطراف محلی که قرار دادگاه برگزار بشه؟
ببینید، اینجا کاملا نیروهای امنیتی که متعلق به خود دادگاه هستند در دور این ساختمون در حقیقت کلیسای متعلق به کلیسای مرکزی لندن و خود داخل ساختمون همینطور نیروهای در حقیقت امنیتی توش مستقر هستند و حتی به ما خبرنگارها هم توصیه میکنن اگر از ساختمون خارج میشیم کارت شناساییمون رو خیلی مثلا در معرض دید نداریم، چرا که خب احتمال میدن عواملی مثلا از کسانی از طرف جمهوری اسلامی بخوان مثلا تعرضی بکنن، چه بسا در دادگاه استکهلم که دادگاه حمید نوری هم در جریان بود، اونجا دوستان خبرنگار به من میگفتن که از طرف سفارت اشخاصی رو میفرستن حتی عکس بگیرن از کسانی که در این دادگاه ها شرکت میکنن و یا اونها رو شناسایی بکنن. این نشون میده که اهمیت این پرونده رو و آنچه که در این دادگاه قرار گفته بشه برای جمهوری اسلامی از لحاظ این که میخوان ببینن که چه گفته میشه و اینجا چه شواهدی ارائه میشه بسیار اهمیت داره. ولی این که گفتید که این دادگاه صرفا به صورت نمادینه، نه، درست اسمش دادگاه مردمی هست، ولی ما با اون چرا که من با این سازمان‌های حقوق بشری صحبت کردم، اینها دنبال این هستن که اولا حکم نهایی که اینجا صادر میشه مثل دادگاه ایران تریبینال که سال 2012 در حقیقت در مورد کشته های در اعدام های سال 67 در حقیقت تشکیل شد، مثل اون رأی صادر شد، اینجا هم اینها امیدوارن که رأی نهایی در حقیقت صادر بشه. درسته یک در حقیقت حالا میتونیم بگیم نمادینه، ولی برای جمهوری اسلامی پیامدهای بین المللی خواهد داشت.
ولی به طور مشخص هیچ موزلی رو این رأی نمیتونه اینطوری که من متوجه شما فهوای کلام شما ایجاد بکنه برای تردد مقام های جمهوری اسلامی ایران.
درسته، با دادستان، یکی از دادستانهای این دادگاه که من صحبت میکردم آقای حمید سبی حقوقدانی هستن که در پرونده های حقوق بشری ید طولایی دارند، ایشون به من گفتش که در حقیقت آنچه را که از این دادگاه قراره به دست بیاد این که آغاز این روند بشه و اشاره کردن اتفاقا به دادگاه استکهلم و حمید نوری که امروز اگر حمید نوری در استکهلم بازداشت شده و اونجا داره محاکمه میشه شاید نتیجه همون دادگاه سال 2012 دادگاه در حقیقت ایران تریبینال که در مورد اعدام‌های 67 در حقیقت تشکیل شد و رأی نهایی صادر شد و این رو به نهادهای قضایی بین المللی الغا کرد که بله چنین جنایاتی انجام شده و کسانی که در این جنایات دست داشتن روزی اگر از اروپا از مرزهای این کشورها عبور کردن میشه اونها رو به دام انداخت و بازداشتشون کرد و اونها رو محاکمه کرد.
آقای به این وقتمون خیلی کمه، فقط یک نکته ای رو که میخوام بپرسم اینه که این دادگاه توسط چه افرادی دادرسی میشه، یعنی دادستان و رئیس دادگاه اینها اگر اطلاعاتی در دست دارید و اینکه اگر نکته‌ای هست که شما بهش دسترسی پیدا کردید و میتونه به عنوان یک نکته اختصاصی باشه با شنونده هامون در میون بذاریم.
عرض کنم که سه نهاد حقوق بشری، عرض کنم که سازمان حقوق بشر ایران، سازمان عدالت برای ایران و سازمان بین المللی با هم علیه اعدام، در حقیقت این دادگاه رو تشکیل دادن به درخواست در حقیقت مردم و بستگان معترضانی که در این اعتراض‌های آبان کشته شده بودند. دو حقوقدان که در حقیقت تیم دادستانی رو تشکیل میدن، آقای حمید صبی و خانم رجینا پاولوز، و شش قاضی که اونها هم در پرونده‌های بسیار مهم بین‌المللی، از جمله مثلا خود آقای جین وین جورداش رئیس دادگاه، در حقیقت یک وکیل بین‌المللی که در دادگاه‌های کامبوج، دادگستری‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، از جمله مثلا دادگاه رسیدگی به جرایم یوگسلاوی سابق، اینها تجربه داره، و تیم او پنج نفر دیگه همینطور از کشورهای مختلف هستند و در دادگاه‌های مختلف کشورهای خودشون از جمله آفریقای جنوبی و آمریکا پرونده‌های مهم حقوق بشری رو روش کار کردن.
بله، سپاسگزارم. مهدی بیگی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، که با ما همراه بودید و نگاهی داشتیم به دادگاه نمادینی که از امروز آغاز شده در باره خشونت‌های دولتی آبان ماه 1398. همچنان با شما همراه هستیم، بیدرنگ، به خاطر اینکه وقت زیادی هم نداریم بریم سراغ یک موضوع دیگه، و اون هم خبری بود که منتشر شد که سپاه پاسداران نفتکش ویتنامی رو آزاد کرد، اون هم بعد از مانور رسانه‌ای که روز 13 آبان ماه همزمان با سال روز حمله به سفارت سابق آمریکا در ایران شاهدش بودیم. بهزاد احمدی نیا همراه ما هستند، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای احمدی نیا، بهتون سلام میکنم. فکر میکنم اساسی ترین صحبت همین باشه، بعد از این همه کش و قوس، چیزی که من دیدم در نگاه شهروندان، یعنی شهروندانی که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن، هم دیده میشه، چرا گرفته شد و چرا آزاد شد؟ این سوال اساسیه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، در همون روز اول هم بلا فاصله عقب نشینی کرد جمهوری اسلامی از اون داستانی که سپاه ساخته و پرداخته کرده بود. به گمان من اینها سفارش ساخته یک ویدئوی تبلیغاتی رو داده بودن، ولی فکر نمیکنن سپاه دیگه اینقدر روغندابش رو به اصطلاح زیاد بکنه و به چنین ادعاهای عجیب و غریبی بخواد مطرح بکنه. اصل داستان این بودش که اینها یک نفتکش 1.5 میلیون بشکه‌ای رو فرستاده بودن و از طریق همون مسیرهای نفتجویی که نفت و قاچاق میکنن، رفته بود در عمان. دو نفتکش دیگه‌ای که در اجاره شرکت عمان پراید بودن و قرار بود که این نفت رو تحویل بگیرن ببرن به آبهای چین، اونجا تحویل نفتکش های دیگه ای بدن که اونا ببرن به چین تحویل بدن این نفت رو. اما چون شرکت عمانی دستش رو شده بود و در لیست تحریم قرار گرفت، مشتری چینی سر باز زد از تحویل گرفتن این نفت. یکی از نفتکش هایی که نفت رو دریافت کرده بود، قبل از حرکت مشخص فهمید که اون مشتری چینی نمیخواد نفت رو تحویل بگیره، رفت ایران نفتش رو تخلیه کرد. این یکی نفتکش رفت تا چین، اونجا نفت تحویل گرفته نشد، دوباره برگشت اومد. در مسیر برگشتش سپاه تصمیم گرفت با توجه به اینکه ناوگان آمریکا تو مسیر حرکت اینها بود، یک مانور تبلیغاتی بکنه، یک ویدئویی ضبط بکنه و اون چه که دیدیم رو سازمان بده، بعد نفتکش بیاد نفتش رو تخلیه بکنه. در واقع شما الگو رو هم که ببینید، پیش از این وقتی که یک نفتکشی رو توقیف میکردن، تصرف میکردن یا به هر شکلی چنین ماجرایی بود، اولا به این آسونی ها نفتکش رها نمیشد، دوم خدمه نفتکش حتما بازداشت و بازجویی میشدن کما این که دیدیم. ولی شما تو ویدئو هم دیدید که هیچ مقاومتی از طرف خدمه اتفاق نیفتاد، هیچ ویدئویی در رابطه با بازداشت کسی اتفاق نیفتاد، و از طرف دیگه مسئله مهمی که در جریان بود این بودش که اون ناوگان آمریکایی هم که از اون کنار داشتش رد میشد، هیچ واکنشی نداشت، یعنی اصلا این نفتکش درخواست کمکی هم مطرح نکرده بود. به این دلیل مشخصه که خب اصلا ماجرای یک سناریوی تلویزیونی بودش.
و واقعا آقای احمدی نیا، وقتی که یه همچین اتفاقی میفته به این شکل، به گفته شما شواهد هم نشون میده که چندان با کل ماجرا همخونی نداره، مسئله حکم قضایی رو مطرح میکنن، واقعا میگن که با حکم قضایی آزاد شده، ولی واقعا کاربرد تصویر کردن چون این چیزی، مطرح کردنش، رسانه‌ای کردنش تا چه اندازه است؟ یعنی در بین چه قشری و برای چه کسی، برای چه مخاطبی اصلا این خبر تولید میشه؟
من سریع بهتون بگم، مگر بازداشتش با حکم قضایی بوده که بالا آزاد شدنش با حکم قضایی باشه؟ حکم قضایی در چارچوب یک مملکت نافذه، نه در آبهای یک کشور دیگه یا در آبهای بین المللی. این که حکم قضایی، حتی آمریکا نمیتونه حکم قضایی بده برای آبهای بین المللی، کما اینکه نتونست و نداد در رابطه با نفتکش‌ها، نفتکش‌ها رو برد تو آبهای خودش بعد توقیف کرد، یا در رابطه با گریس درخواست کرد از انگلیس در جبل الطارق اونجا توقیفش کنه چون اونجا محدوده قضایی انگلیس بودش. خب پس این یک حرف نامربوطیه که میزنن برای اینکه یه مقداری بتونن خودشون رو توجیه بکنن. مخاطب این اتفاقات اون بخشی از جامعه هستش که یک عده‌ایشون خب طرفداران سپاه هستن، پادهای سپاه هستن، دستگاه تبلیغاتی سپاه، اینا باد تو گلو میندازن، واقعا خوشحال میشن و احساس قدرت میکنن از اینکه بله سپاه چنین توانمندی هایی داره و چنین کارهایی میکنه، ما تونستیم ضربه شست نشون آمریکا بدیم.
بله.
این یک مسئله است، اونم بلافاصله بعد از اون قضیه پمپ بنزین ها و اون ضربه شست هایی که جمهوری اسلامی دیده بود مجبور بود یه جوری این روحیه رو برگردونه. از طرف دیگه خب به هر حال متاسفانه ایران در عزیز قدرت قرار گرفته، یعنی در پایین ترین نقطه ممکن، در ضعیف ترین نقطه ممکن قرار گرفته. بسیاری از مردم عادی هم ولو اینکه این احتمال رو میدن که اینها ساختگی و دروغ هستش، ولی لذت میبرن. در حال همه ایرانی ها وطن پرستن به یک شکلی و لذت میبرن اگر احساس کنن که حالا ولو به دروغ هم شده کشورشون قدرتی رو داره نمایش میده.
ولی این رو در بین کاربران هم میشه دید و واکنش هایی که نشون میدن به این ماجرا. آقای احمدی نیا سپاسگزارم ازتون که با ما همراه بودین، چون وقتمون زیاد نیست. بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار حوزه انرژی با ما بودن، اما یک موضوع دیگه اصلا ربطی به سیاست این بار نداره، ورزش، و این هم بازی تیم ملی ایران و لبنان که قرار فردا برگزار بشه و کلی حاشیه داشته، از جمله اینکه علی دایی هم حمله کرده به اسکوچیچ در حمایت از مهدی طارمی که دعوت نشد به تیم ملی برای این بازی به خاطر انتقادی که از آقای اسکوچیچ کرده بود. همراه هستیم با پیام یونسیپور روزنامه‌نگار حوزه ورزش تا بیشتر بشنویم. آقای یونسیپور، واکنش هایی که داره الان اتفاق میفته، این اختلافات، حالا میگن که به هر حال نباید به این دعوا دامن بزنیم چون بازی فردا برگزار میشه و روحیه باید حفظ بشه، کل این ماجرا رو چجوری میبینید و اینکه برخورد اسکوچیچ و طارمی و حمله علی دایی؟
اون که ساعتی پیش اتفاق افتاد خیلی تأمل برانگیزه، وحشتناکه. روزنامه ابولای چاپ پرتغال به صورت رسمی خبر داد که مهدی طارمی به رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که تا زمانی که درازان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی دیگه به تیم ملی فوتبال ایران نخواهد اومد، حتی اگه دعوت بشه. پیش از اینم تلفن کریم باقری، وحید هاشمی هم با درازان اسکوچیچ رو جواب نداده بود. به نظر میرسه که جنگ دیگه جنگ فقط مربی و بازیکن نیست و مدیران برنامه و مدیران رسانه دو طرف هستن، هم آقای اسکوچیچ که به هر حال خبرهای مبنی بر اینکه مدیر رسانه‌ای ایشون تلاش کرد مهدی طارمی رو خط بزنه وجود داره، و هم مدیر برنامه‌های مهدی طارمی که الان این دعوا درست شده. علی دایی صحبت‌هایی کرده بود در آستانه بازی تیم ملی فوتبال ایران که به هر حال خیلی عجیب بود. علی دایی اولین مربی و تنها مربی تاریخ فوتبال ایران که با تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی و تیم ملی عربستان باخت، تیم ملی ایرانو در آستانه حذف از جام جهانی و قرار داد، با وجود اینکه رفت باز همون تیم حذف شد. و زمانی که بحث این بود که خودش بشه سرمربی تیم ملی، گفته بودش که هر کس بشه سرمربی باید ازش حمایت کرد، و امروز میگه آقای اسکوچیچ در اون جایگاه نیست. در این که آقای اسکوچیچ با یک پروسه اشتباه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد و پسر آقای مهدی تاج در حقیقت ایشونو سرمربی تیم ملی ایران کردن شکی نیست، ولی الان شاید زمان این صحبت‌ها و واکنش مهدی طارمی نبود. فردا تیم ملی ایران با تیمی بازی داره که آخرین بار در اون ورزشگاه، در ورزشگاه بیروت، مقابلش 1-0 شکست خورد و در حقیقت بیروت چندان خوشیام برای تیم ملی فوتبال ایران نیست.
خب آقای یونسیپور، به عنوان آخرین سوال خیلی کوتاه اگر بخواید جواب بدین، الان مقصر وضعیتی که پیش اومده کی؟ آیا فدراسیون فوتبال رو باید مقصر بدونیم، به قول شما مدیران رسانه‌ای دو طرف رو، یا خود آقای اسکوچیچ و آقای طارمی که به این قضیه به هر حال پرداختن و به هم دیگه پریدن، یا علی دایی که این وسط وارد شده؟
یه اتفاق ساده رو برای شما مثال میزنم. سال 2005 یک اتفاق افتاد برای مهدی مهدوی کیا حواشی، برای خودش و خانواده‌اش به وجود اومد. محمد دادخان در کمتر از یک ساعت از نهادهای حکومتی ایران در حقیقت درخواست کرد که جلوی انتشار اون خبر گرفته بشه، با همه طرفین صحبت کرد و همه ماجرا رو ختم به خیر کرد در نهایت، و بعد هم خبر رسانه‌ای شد، یعنی سانسور نشد. امروز فدراسیون فوتبال ایران رئیسی نداره که اونقدر اقتدار داشته باشه که بخواد به هر کدوم از دو طرف حرفی بزنه، چون هر دو طرف ازش کوچیک‌تر و بزرگتر هستن.
سپاسگزارم پیام یونسی پور که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به ماجرای اسکوچیچ، تارمی، حمله علی دایی و همچنین بازی که فردا برگزار میشه بین ایران و لبنان که بازی حساسی هم هست برای تیم ملی فوتبال ایران. اما پایان بخش من میخواستم که تعدادی از نوشته های شما رو هم بخونم در پیوند با همین داستان در از کشتی ویتنامی که فرصت نمیشه، اما بنیامین سعد اینجاست تا برای ما از یکی از موضوعات داغ شبکه های اجتماعی بگه. بنیامین
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که میدونی محمد و احتمالاً خیلی از شنوندگان ما هم میدونن، یک مقام امنیتی سابق جمهوری اسلامی که در قتل‌های سیاسی در دهه‌های گذشته هم نقش داشته در داخل و خارج ایران، اکبر خوشکوشک،
از جمله در قتل زنجیره‌ای هم مطرح بود،
در قتل سیاسی زنجیره‌ای، بله، که البته اسامی چند اسم از ایشون عنوان شده، اکبر خوشکوش یا اکبر خوشکوشک و برخی اسامی دیگه که خب ماموران اطلاعاتی امنیتی معمولا اسمهای مختلفی دارن. ایشون گفته که روح الله زم، فعال رسانه‌ای و در واقع کنشگر سیاسی که مقیم فرانسه بود، مبادله شده با یک افسر اطلاعاتی فرانسوی. یک ادعای خیلی بزرگی روشون مطرح کرده در این زمینه. پیش از این هم ادعاهای مختلفی رو آقای خوشکوش در واقع مطرح کرده بود که تقریبا اغلب اونها اثبات نشد و همیشه با اما و اگر و در واقع تردید همراه بوده، از جمله در پرونده قتل فریدون فرخزاد. اکبر خوشکوش ادعاهایی رو مطرح کرده بود که با آنچه که شواهد به ما میگه مغایرت داره و همخونی نداره. خیلی از کاربرها به همین موضوع نگاه کردن و اینکه اساساً
این گونه خبرها اصلا چرا منتشر میشه،
این گونه خبرها چرا منتشر میشه و چگونه باید راستی آزمایی بشه. این خیلی نکته ای است که اغلب کاربرها بهش پرداختن، موضوعی که خب سر و صدا هم کرده در شبکه‌های اجتماعی، از جمله اینکه اکبر خوشکوش خودش در واقع متهم قتل‌های سیاسی هست و نامش به کرات در اعتراف ها و پرونده هایی که به جا مونده از قتل های سیاسی، به خصوص اون قتل های پاییز 77 اگر اشتباه نکنم که داریوش و پروانه فروهر در آذرماه اون سال کشته شدن، همینطور محمد جعفر پوینده و محمد مختاری و برخی دیگر از کسانی که اسمشون در بین این چهار نفر نبود، مثل مجید شریف و دیگران، و همینطور قتل های خارج از ایران پیشتر اتفاق افتاده بود، مثل فریدون فرخزاد، دکتر شاپور بختیار، عبدالرحمن برومند و برخی دیگر از فعالین سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی. خیلی کاربرها گفتن چرا اصلا همچین آدمی باید منبع خبر بشه و به حرفش اعتنا کرد. در مقابل خیلی هم گفتن که به هر حال این آدمی هست که نزدیک بوده با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و همچنان نزدیک هست و میتونه اطلاعات و سرنخ‌هایی داشته باشه از این اتفاقات. فارغ از این، گروه دیگری از کاربرها هم در پلتفرم‌های مختلف به خصوص توییتر اشاره کردن به اساساً موضوع روح الله زم و اینکه با هر دلیلی و به هر شکلی این اتفاق افتاده باشه، این یک اتفاق کاملا غیر انسانی بوده که با فریفتن روح الله زم رو به عراق کشوندن برای دیدار با آنگونه که اعلام شده با علی سیستانی مرجع شیعیان، که البته بعدن دفترشون تکذیب کرد ولی در اون مقطع مطرح شد که قرار بوده با آقای سیستانی دیدار بکنه.
ولی خود فرانسوی ها هنوز هیچ واکنشی،
هنوز فرانسوی ها تا این لحظه واکنش نشون ندادن. خیلی از کاربرها اتفاقا نکته جالبی رو گفتی که به زبان فرانسه، به خصوص ایرانیانی که مقیم فرانسه هستن، از دولت فرانسه درخواست کردن که واکنش نشون بده و این موضوع رو حالا
روشن کنه که واقعا همچین چیزی بوده یا نه،
همچین اتفاقی افتاده.
یه ذره با خود خبری که منتشر شده بود یه جورایی نمیخونه اینطور به نظر.
درسته، چون روح الله زم با آگاهی برای برای دیدار از با علی سیستانی به عراق رفته بود و به نزدیکانش هم در فرانسه اینگونه اعلام کرده که من میخوام با آقای سیستانی یا با نماینده ایشون دست کم دیدار بکنم، و با آگاهی و میل خودش به عراق رفته بود.
اینکه تبادلی
صورت گرفته باشه یا به زور این اتفاق افتاده باشه مطرح نشد.
این نگاهی بود به آقای خوشکوش بالاخره، یا خوش
خوشکوشک یا خوشکوش،
ولی ایشون به ظاهر خیلی خوشکوشه چون به از این فرصت ها استفاده میکنه برای اطلاعات اینجوری بیرون میده. خب نگاهی داشتیم به یکی از ماجراهای داغ شبکه های اجتماعی، فرصت زیادی نمونده و 15 ثانیه فقط جاییه برای این که بگم که سپاس از شما که ما رو همراهی کردید در این نیم ساعتی که گذشت، و یادتون نره وعده ما با شما مجله بعد از ظهر. روزتون خوش.